بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون راجع به ضابطه تشخیص اظهر از ظاهر بود. جناب حضرت شیخ اعظم انصاری دو مورد رو صراحتا بیان کردن و فرمودن بین این دو مورد که گفتیم بحث صغروی هم هست، چون بحث کبروی همه اذعان دارن که اظهر بر ظاهر مقدمه، اما این که چی ظاهره چی اظهره اختلافیست. جناب حضرت شیخ فرمودن در دوران امر بین تخصیص و نسخ تخصیص مقدمه. تخصیص مقدمه میدونید یعنی چی؟ یعنی ما از چه ظهوری دست میکشیم؟ باریکالله، ما از چی دست میکشیم؟ از ظهور عام دست میکشیم. توی نسخ ما از ظهور اطلاقی دست میکشیم، چون نسخ یعنی چی؟ یعنی استمرار و عموم ازمانی. اما تخصیص که میاییم یعنی ما میاییم از عموم افرادی دست میکشیم. درسته؟ درسته یا درست نیست؟ پس هم اینو بگم، جناب حضرت شیخ حرف حسابشون این بود، حرف حساب جناب شیخ این بود که در دوران بین تخصیص و نسخ ما تخصیص رو اظهر میدونیم، لذا مقدم میدونیم. سوال چرا؟ جناب شیخ میفرماید به خاطر غلبه. غلبه یعنی چی؟ باریکالله، یعنی تخصیص در آیات و روایات خیلی خیلی زیاده و نسخ در آیات و روایات خیلی خیلی کمه. این غلبه و کثرت در کنار اون ندرت و قلت قرینه ای میشه بر اینکه تخصیص اظهره. حالا که تخصیص میشه اظهر، لذا مقدمه. لذا اگر موردی شک کردین که این مورد جزء تخصیصه یا جزء نسخه، به اون اظهر حملش میکنین. دقت کردید؟ تموم شد. جناب حضرت آخوند یک پاسخ نقضی داد، یک پاسخ نقضی داد، و امروز میخواییم پاسخ حلی رو بیان کنیم. پاسخ نقضی چی بود؟ کسی میتونه توی یه جمله بگتش؟ بین عام
و تقیید،
بین تقیید و تخصیص
کدوم مقدم می شود؟ عام به وسیله لفظ داره میرسه،
وضع
داره میرسه،
مقدمات حکمت.
عام رو باید مقدم،
باریک الله. ایشون میگفتن که اونجا دلالت عام تنجیزی است، اما دلالت تقیید چیه؟ تعلیقیه. دلالت اطلاق چیه؟ معلق تعلیقیه. لذا چون وضع اقواس، ما میاییم چیه مقدم میکنیم؟ عام رو مقدم میکنیم. عام رو مقدم میکنیم یعنی چی؟ یعنی دست از عموم افرادی نمیکشیم. میریم اطلاق رو دست میکشیم. دست کشیدن از اطلاق یعنی تقیید. پس در دوران بین تقیید و تخصیص ما عام رو میچسبیم، یعنی میریم مطلق رو مقید میکنیم. درسته؟ میگیم آقا این حرفی که زدی عیناً همینجا باید زده بشه. چطور؟ چطور؟ نسخ به ظهور اطلاقی است و تخصیص به ظهور وضعی است، یعنی عمومیتش. و اینجا شما اگر بیایی بگی که نسخ مقدمه یعنی چی؟
تعلیقی رو باید تمثیل مقدمه.
باریکالله. و این خلاف حرف قبلیتونه. پس یا حرف قبلیت اشتباه بوده، حرف اینجا درسته، یا حرف اینجا درسته، حرف قبلیتون اشتباه بوده. این پارادوکسیکاله، این تناقض درونی. پس این بحثی بود که جلسه قبل بحث کردیم. اما بریم سراغ جواب حلی. جواب حلی که میخوان بدن که در همه جای کفایی که ایشون غلبه رو میزنه، ایشون میگه غلبه که مهم نیست. بله، چندین جا مطرح میکنن اما قبول نمیکنن ازهریتشو. ظهورشو قبول میکنه اما ازهریتشو قبول نمیکنه. دقت کنید این جمله ای که میگم، ظهور رو قبول میکنه، میفرماید غلبه بودن در یک طرف و ندرت در یک طرف دیگه ظهور درست میکنه اما ازهر درست نمیکنه. همه حرف جناب آخوند اینه. نه که اینو گفت ببینید اونجاها که این حرفو زدیم، حرفی که اونجا زدیم، اگر ندرت باشه طرف مقابلش باز یه حرفی هست، اما اونجا ندرت هم نبود. یه لحظه. نه نه نه، اونی که اونجا گفتیم حرف شیخ بود که از ازهریتو میگه. ایشون نهایت ظهور را قبول میکنه. گرفتی چی شد؟ چی؟ خب جلسه قبل. نه نه، میدونم اون چیزی که حالا اگرم اینطور گفتیم اصلاح بفرمایید. جناب شیخ میفرماید اگه یک طرف بگید غلبه بود، یک طرفش ندرت بود، از هر درست میشه. نه از هر درست میشه. اما جناب حضرت آخوند میفرماید نهایتا ظهور درست میشه و نسبت به از هر چی درست میشه زن ایجاد میشه. الان بحث میکنیم، این بحث انسداد رو برای این کلمه زن گفتم کار کنید. گرفتید؟ انسداد رو گفتم برای این کلمه زن بیارید، بر خاطر اشارهی که به زن میکنه. حالا دقت کنید عزیزان، پس آقا اگر جلسه قبل گفتم آخوند نظرشون این بوده، آقای سید دارم میگم اصلاح بفرمایید.
دلیلش هم که دیگه چون غلبه داره طرف مقابل که نسخه ندرت داره و دلیل رو این میاد.
بله
اینو از اتحادی کنم من اینم نگه.
بله حالا آقا سید میگن اینطوری گو، حالا اگر بوده حالا ایشون میگه که اینطور ما یاد داشت کردیم. بله حالا دقت بفرمایید، پس چی شد؟ اگر یک طرف غلبه پیدا کرد، یک طرف علت پیدا کرد، جناب حضرت شیخ میفرماید اینجا موجب ازهریت میشه. جناب حضرت آخوند میفرماید ملاک چیه؟ بله ملاک چیه؟ ملاک چیه؟ جناب حضرت آخون میفرماید ملاک ظهوره. این ظهور کی تشخیص میده؟ باریکلا، اهل محاوره. اهل محاوره از کجا میتونن ظهور رو تشخیص بدن؟ با مراجعه به مرکوزات ذهنیشون و مرتکزات ذهنیشون و با توجه به اون معانی که در ذهنشون رسوخ پیدا کرده. دقت میکنید؟ پس منشأ ظهور چیست؟ مرتکزات ذهن اهل عرف، اهل محاوره است که عرفه. حالا جناب حضرت آخوند میفرماید پس ملاک ظهوره و ملاک ازهریت قرینیت عرفیه، قرینیت عرفیه غلبه بر ازهریت. یعنی وقتی میتونیم بگیم ازهریتی هست که عرف این غلبه رو به عنوان یک قرینه متصله حساب کنه. چرا گفتیم قرینه متصله؟ چون قرینه متصله ظهور رو خراب میکنه در طرف مقابل. یادتونه توی اشکالاتی که قبلا به شیخ گرفتیم، باریکلا، اونجاها داشتیم چی گفتیم؟ قرینه متصله باشه، باریکلا. قرینه متصله میتونه ظهور رو خراب کنه و الا بعد از انعقاد کلام ظهور دیگه خراب نمیشه. و الا اگه اینطور بود فرمود الالعبد دیگه قرار نیست که هی ظهورمون خراب بشه، خراب بشه، خراب بشه. باریکلا، ایشون میگه غلبه‌ای که مرتکزات ذهنیه اهل محاوره اون رو قرینه متصله در تصرف در ظهور دیگری تشخیص بده میتونه برای ما چیکار کنه؟ بگید از هریتی بیاره که ظهور طرف مقابل رو خراب کنه. و ما اینجاها این نوع تشخیص قرینیت متصله نداریم. نهایت چیزی که داریم ایجاد ظن به ازهریت، نه ازهریت. مثال اینا دیگه عرفیه دیگه، باید ببینیم. خب حالا صبر کنید. آقا تو بحث تخصیص عرف واقعا به این نتیجه میرسه که خاص بر عام مقدمه و دو مبنا هست. یه مبنا که به نظر بنده خیلی درست نیست، میگن چون خاص اقواس. یه مبنا که بنده اینو قبول دارن میگن قرینیت. گرفتید؟ و این به نظرم بهتره. حالا اینو باید بررسی کنیم. درست دقت کنید، خاص قرینه است و همیشه قرینه بر ذل قرینه مقدمه، ولو این که اقوا نباشه. پس اینجاها عرف، جناب آقای محمدی، عرف اینجاها قرینیت خاص رو بر تصرف در عام جز مرتکزات ذهنیش میدونه و میپذیره و عمل میکنه. حالا آخوند میفرماید اینجاها ما این قرینیت رو از غلبه تخصیص بر نسخ که موجب دقت کنید از حریت تخصیص بشه، دقت کردید؟ که موجب بفرمایید از حریت بشه نمیفهمیم. خب نهایت چیزی که میفهمیم اینه که برای ما ایجاد زن میکنه و زن تا وقتی که به مرحله از حریت نرسیده باشه برای ما حجت نیست، تنها طبق مبنای انسدادی ها به درد میخوره که ما انفتاحیم و شیخ شما هم انفتاحی هستی. اون بحث انسداد برای اینجا گفتیم. نهایت چیزی که ممکنه این غلبه ایجاد کنه در مقابل اون ندرت، ظن به اقواییته، ظن به ازهریته، و این ظن لا یقنی من الحق یا عن الحق شیئا، ظن هیچ ارزشی نداره، زن هیچ جایگاهی نداره تو اسلام، هیچ ارزشی نداره. ون بله بله دقت کردید؟ پس این زن به معنای گمان هیچ ارزشی نداره. اما به عکس انسدادی ها با توجه به مقدمات ادله انسداد، اونها میگن زن ارزشمند الا ما خرجه به دلیل، از او ور میگن. ما میگیم زن حجت نیست الا ما خرجه به دلیل که حجت بشه. اونا میگن زن حجت الا ما خرجه به دلیل که حجت نباشه. پس این دلیل غلبه به درد کیا میخوره؟ انسدادی ها. آیا جناب شیخ انسدادیه؟ شیخ در بیان دلیل انسداد اونجاها از کلامشون برداشت میشه که انفتاحی هن، علاوه بر این که جناب مرحوم آشتیانی هم که میگن توی درس ما از خود شیخ صراحتا شنیدیم که انفتاحیه، تو بحر الفوائد فرمودن، بحر الفوائد دیگه ننوشتم. خب پس جناب مرحوم آشتیانی تو درس از خود آقا شنیده، توی دلیل انسداد هم خود جناب شیخ برداشتی که از کلامشون میشه اینه که انفتاحیان. پس جناب شیخ شما انفتاحی، ما هم انفتاحیم، این دلیلی که اووردی نهایتا برای ما زن به اقواییت و ازهریت میاره و زن حجت نیست مگر طبق مبنای مقدمات انسدادی که نه شما هستید نه ما هستیم. آخوندم انفتاحیه من. پس اگر عرفن قرینیتی ایجاد نشه صرفن موجب زن میشه، و چون ما انفتاحی هستیم شما هم انفتاحی هستیم، این زن به دردمون نمیخوره. پس جواب حلی اینه که از با مراجعه به مرتکزات اهل محاوره، نهایت چیزی که از این غلبه در اون ندرت برای ما حاصل میشه زن به اقواییت و ازهریته. البته اگر دنبال ظهور باشیم قبول دارم که این غلبه نسبت به این ندرت ظهور درست میکنه، اما بحثمون سر ظهور نیست، چون میداریم هر دو ظهور دارن، میخواییم ازهریت رو ثابت کنیم که اون ظاهر رو بذاریم کنار.
حالا اون فقط ظهور میفهمه،
یعنی همین داره ظهور داره همون داره. ایشون باشه، اما نهایتا شما ادعای ازهریت میکنیم، ما میگیم نمیرسیم اصلا در زنون عدم حجیته از دیدگاه انفتاحی ها.
عدم حجیتش که بله،
بله.
ولی ازهریت اصلی هم که هست که داریم، ازهریت که ثابت بکنیم.
خب بله، ازهریت باید ثابت بشه. اگر ثابت نشد برای ما چیکار میکنه؟ شک در حجیت مساوق با عدم حجیت میشه. خب اینم از این بحث جواب حلی. بله حاجر. نه، یعنی صرفا یه ظهور درست میکنه. ما اینجا دنبال ظهور نیستیم، دنبال ازهریم. خب ما بحثمون سر ظهور نیست. ما میدونیم خب عرف تا اینجا رو قبول میکنه. از هریت که میخواد بگه، میخواد بگه که این نسبت به او اقواس. نگاه کنید، ظهور یعنی قوی، از هر یعنی اقوا. این نهایت چیزی که ثابت میکنه قوی بودنه، نسبت به اقوا بودن زن ایجاد میکنه. خب چطوری؟ خب خب ایشون میگه عرف اینو نمیفهمه. عرف اینقدر فقط میفهمه قویه، اقوا بودنشو نمیفهمه. خب اگر اجازه بدید تطبیق بدیم چون فرصت تموم شده. بفرمایید آقا. مرحوم آقا ضیا رو بعدش میگم خدمتتون. و ان، و ان یعنی چی دوستان؟ و ان جواب جناب آخوند به جناب شیخ، جواب چی؟ حلی. جواب قبلی چی بود؟ نقضی بود. از الان به بعد جواب حلیه. و ان جناب حضرت شیخ این غلبه کی برای ما از حریت درست میکنه؟ وقتی که قرینیت بر از حریت، اونم از نوع متصله که ظهور رو خراب کنه در مقابل طرف مقابل. و ان غلبته، غلبه گفتیم اونجا یعنی چی؟ باریکلا. این غلبه به معنای کسرت، نه به معنای غلبه. اون غلبه به معنای کسرت، باریکلا، بیشتر بودن، زیاد بودن. خوب گفتید، بیشتر بودن تخصیص. انما توجب اقوائیت ظهور کلام، باعث اقوائیت ظهور کلام. اقوائیت ظهور کلام یعنی ازهریت، باعث ازهریت میشه، باعث اقوائیت ظهور کلام میشه. تو چی؟ فل استمرار و دوام، در استمرار و دوام. من ظهور العام فی العموم، دقت میکنید، اقوائیت ظهور کلام نسبت به ظهور عام در عموم میشه کی؟ کی؟ اذا کانت، این غلبه، اسم کانت غلبه است. هنگامی که این بیشتر بودن و زیاد بودن مرتکزتن فی اذهان اهل المحاوره. اهل المحاوره، محاوره خط میکشید می‌نویسید عرف. ارتکاز چی می‌نویسید؟ ریشه گرفتن و دواندن. ریشه دوونده باشه، ریشه گرفته باشه توی اذهان اهل محاوره به مثابتن. مثابه گفتیم یعنی چی؟ درجه، باریکالله، به یک درجه، به یک حدی. تو عدو من القرائن المکتنفت بالکلام. تو کافی گفتم الان تو عبارت خودشو داره نشون میده. باید این ارتکاز ذهنی اهل محافظه، این غلبه چنان ریشه گرفته باشه در ذهن اهل محاوره به یک درجه و حدی برسه که شمرده شود از قرائن مکتنفه. مختلفه احاطه شده میخواد بگه متصل باشه. باری کلا از قرائن مختلفه یعنی همینطور در بر گرفته باشه، یعنی چی؟ یعنی متصل باشه، چسبیده باشه، میدونید؟ یعنی اجازه نده بهش فرار کنه، یعنی ظهورش خراب کنه. چی؟ کنف فکر کنم به معنی پیچیدنه. بل کلام یعنی از قرائن متصله کلام بشه. و الا خب پس آقا چی رو زد ایشون؟ ایشون میگه این اقوائیت تو کار نیست. دقت کردید؟ چرا؟ چون قرینیت درست نشده، اونم قرینیت متصله و مکتنفه. و الا، و الا یعنی چی؟ غلبه این قرینیت رو ایجاد نکنه فهیه، پس این غلبه به درد چی میخوره؟ نه نه، و الا میخواد این الا میشه و الا تکن مرتکزتا، یعنی اگر این غلبه مرتکز تو ذهن نباشه که شمرده شود از قرائن متصله کلام، چه اتفاقی میفته؟ و این کانت هرچند که مفید زن خواهد شد به تخصیص. اینجا میتونید حاشیه بزنید، ما انفتاحی هستیم و زن برای ما حجت نیست الا ما خرج به دلیل، به خلاف انسدادی ها که زن برای اونها حجت است الا ما خرج به دلیل. قشنگ مقابله ما فهیه، این غلبه هرچند مفید زن به تخصیص میشه، هرچند زن مفید میشه برای ما، الا انها، این الا الای وصلیه است دیگه، فهیه الا انها غیر موجبت لها، موجب اقوائیت نمیشه. وقتی که موجب اقوائیت نشه پس قرینه ازهریت نیست، وقتی قرینه ازهریت نبود نه این بر اون مقدمه نه این بر این مقدمه، خب چه کنیم؟ لها میخوره به اقوائیت، یعنی اقوائیت ظهور، موجب اقوائیت ظهور نخواهد شد کما لا یقوا. خب چه کنیم؟ خود جناب آخوند فرمود که چکار کنید؟ برید ادله رو مستقلا بررسی کنید، ببینید کدومشون اقواست، کدومشون ازهره. پیدا نکردید اون مشکلات ایجاد میشه. کدوم مشکلات؟ میریم سراغ چی؟ تعادل تراجیح. جناب آغازی ها راه حلی که دادن اینه، این راه حل بگیم و بحث تموم بشه. راه حلی که دادن اینه، بله بله، که در دوران بین نسخ و تخصیص چه کنیم که اصلا سراغ تعارض نریم، چون نمیدونیم کدوم اقواست. شما هم که ثابت کردی که هیچ کدومشون اقوا نیست، نمیتونیم این قلبه را هم قرینه بر اقوائیت بگیریم. وقتی قرینه بر اقوائیت نبود، نه تخصیص نه نسخ، هیچ کدوم بر هیچ کدوم مقدم نمیشه. خب چه کنیم؟ چه کنیم؟ پاسخ ایشون میفرماید که به نظر میرسه راه حل آیه عراقی آغازیا، ایشون میفرماید خطاب نسخ یعنی تصرف جهتی، تخصیص یعنی تصرف دلالی. ما اول بریم تخصیص رو توضیح بدیم. تصرف دلالی یعنی چی؟ عام دلالت دارد بر عموم افرادی. تخصیص چی میگه؟ میگه این دلالت عام مراد جدی متکلم نبوده. مراد جدی متکلم از همون ابتدا چی بوده؟ خاص بوده، یعنی عام منهای خاص، درسته؟ به این میگن تصرف دلالی. پس تخصیص تصرف دلالی است، یعنی میاییم بین دلالت عام و دلالت خاص جمع میکنیم و حمل میکنیم عام را بر خاص و میگیم مراد جدی متکلم از ابتدا خاص بوده. به این میگن تصرف دلالی. میریم سراغ نسخ. حالا این که نسخ تصرف جهتی است یعنی چی؟ اگر یادتون باشه جهت رو قبلا گفته بودیم یعنی چی؟ یعنی جهت صدور روایت چی بوده؟ یعنی امام در چه شرایطی این روایت رو ایراد فرمودن؟ به این میگن جهت، جهت روایت. یعنی این روایت در چه فضایی، با چه مخاطبینی، در چه شرایطی از امام صادر شده. مثلا میگیم امام در مقام تقیه بوده برای حفظ جان خودش، یا حفظ جان شیعیان، یا حفظ جان انسانی، یا در مقام توریه بوده، شاید برای حفظ جان نبوده به خاطر توریه. حالا توریه یا به خاطر تقیه، پس به این میگن تصرف جهتی. خب حالا بعضن هم میشه، قبلا یادتونه گفتیم تقیه و شبه تقیه، تو شبه تقیه یه اشارهی کردیم. خب اینجا چطور ما میاییم میگیم نسخ تصرف جهتیست؟ اینو دقت کنید، مرحوم آغازی ها میفرماید، میفرماید که این که امام قبلا یه چیزی گفته الان یه چیز دیگه ای گفته، اون رو تو اون شرایط گفته، نمیتونسته این به خاطر مطالب اصلیشو بگه، برای همین اون مطالب قبلی رو گفته. اون مطالب قبلی تو شرایط تقیه‌ای بوده، امام گفته، حالا دیگه تو این شرایط نیست، این جمله جدید رو گفته و به این میگن نسخ. پس نسخ یک تصرف جهتی است. بله، قبلا حفظ جانی بوده، مصلحتی بوده، ظرفیت ها مختلف بوده، عقل ها مختلف بوده و و و خیلی چیزای دیگه. حکم قبلی رو ملقا میکنه. پس ما از این نسخ میفهمیم امام در مقام تقیه یا توریه یا شبه تقیه بوده، ظرفیت ها نبوده. لذا نسخ تصرف جهتی است از این حیث که فکر میکردیم برای همه زمان هاست، اما این نسخ نشون میده برای همه زمان ها نبود، تا زمان نسخ بود. از زمان نسخ به این بر این حکم جدید حکم خداست. گرفتید؟ همون قیچی که گفتید تمام؟ پس این تصرف جهتی است، این تصرف دلالی است. پس بین تصرف جهتی و تصرف دلالی کدوم مقدمه؟ حالا میریم سراغ مبانی. من مبنای چی؟
تصرف دلالی.
حالا میگم بین این دوتا چه کنیم؟ جناب آخوند رحمت الله علیه میفرماید اگر ما بین سه تا تصرف صدوری و دلالی و جهتی گیر کنیم، اول تصرف صدوری، دوم تصرف دلالی و سوم تصرف جهتی میکنیم. خب طبق این مبنای آخوند کدوم مقدم میشه؟ صدوری، که الان هیچ کدومش صدوری نیست. دلالی، پس اول دلالی بعد میریم. پس اگر مونده باشیم که تصرف دلالی کنیم یا جهتی کنیم، تصرف دلالی میکنیم. پس اگر نمیدانستیم تخصیص کنیم یا نسخ کنیم، میگیم تخصیص. چی؟ اونو به واسه بعدا. اینا مبنایی. عزیزم قبول، الان نمیخوایم مبنا رو، الان میخوایم راه حل بدیم، اما آیا این مبنا درسته یا درست نیست بحث میکنیم تو بحث بعدی. چی؟ تصرف صدوری اگه یادتون باشه بحث سر این بود که ما اینجاها به این نتیجه میرسیم که یکی صادر نشده، یکی از این دو روایت. چی؟ خب همین میگیم، میگیم یکی صادر نشده اینا، چون به تعارض رسیدن اینجا هم میگیم که اگر بتونیم بگیم مثلا ها دقت کردید، میریم سلسله سند رو میبینیم، میدونم چی میبینیم چی رو میبینیم، میگیم اصلا این روایت نسبت به اون روایت این ترجیحات داره، اصلا اون صادر نشده. خب اگر بگیم این صادر نشده میگه سراغ دلالت و سراغ جهت نمیم. خب میریم سراغ مبنای شیخ. شیخ میفرماید تصرف دلالی بر همه تصرفات حتی صدوری مقدم. گرفتید؟ جناب شیخ میفرماید تصرف دلالی بر همه تصرفات حتی صدوری مقدمه. اگر اینطور شد باز شیخ و آخوند هر دو تخصیص رو بر نفس مقدم می کنن. چرا؟ چون تخصیص تصرف دلالیست و نفس تصرف جهتیست و جناب حضرت شیخ تصرف دلالی رو مقدم می کنه، جناب آخوند هم تصرف دلالی رو بر جهتی مقدم می دونه. پس راه حل از دیدگاه آغازی ها این شد. انشالله که خداوند نه. دلالی حتی بر صدوری هم مقدمه. خب پس طبق این راه حل تخصیص بر نسخ مقدم خواهد بود، نه از باب ازهریت بلکه از باب تقدم تصرف دلالی بر بقیه تصرفات. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.